مستقیم باشه و مرتبط باشه با اون کلمه مد نظر. 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بعدش میریم واسه رای گیری. 1 2 3 میگم آقای عزیز اولین سوال رو میپرسه از امیر عباس. 1 2 3
چرا همش من باید بپرسم
دیگه؟ اول نفر شما این دیگه.
خوردنیه یا خوردنی نیست؟
خوردنی هست یا نه؟
خوردنی نیست.
امیر عباس از بحر، آقای بهرامی
سبز یا آبی؟
سبز یا آبی؟
سبز.
آقای بهرامی از آقای عزیز؟
موجود زنده است یا غیر زنده؟
جاندار یا نه؟
جاندار نیست.
آقای بهرامی، آقای عزیز از امیر عباس؟
کوچیکه یا بزرگه؟
بزرگ.
امیر عباس از آقای بهرامی؟
روباز یا سربسته؟
روباز.
آقای بهرامی از آقای عزیز؟
روز یا شب؟
روز یا شب؟ هر دو یا هیچ کدام هم میتونید بگید.
هر دو.
آقای عزیز از امیر عباس؟
مختص به جنس خاصی، یعنی مردونه یا زنونه؟
آه، مردونه یا زنونه؟
خیر.
امیر عباس از آقای بهرامی؟
باران یا برف؟
باران یا برف؟
هر دو.
آقای بهرامی از آقای عزیز؟
یعنی جزء جانداران حساب میشه؟
آه، یعنی شیء یا شیء نیست؟ یعنی چی چیزی میخوام بپرسین؟ شیء هست یا شیء نیست؟
شیء.
آقای عزیز از امیر عباس؟
تو خونه به کار میره؟
خیر.
امیر عباس از آقای بهرامی؟
پرتقال یا خرما؟
پرتقال یا خرما؟
هیچ کدوم.
آقای بهرامی از آقای عزیز؟
کاربردی برای انسان داره یا این
کاربردش انسانیه یا نه؟ وقت تموم شد. خب بریم سراغ رای گیری. یک حق رای دارید که باید حتما ازش استفاده بکنید، یعنی به یک نفر میتونید رای بدید، به 2 نفر نمیتونید رای بدید، کلاً هم نمیتونید رای ندید، به یک نفر باید حتما رای بدید. اونایی که میگن آقای عزیز مأمور مخفیه دستشون رو بگیرن بالا، 1 رای. اونایی که میگن امیر عباس مأمور مخفیه دستشون رو بگیرن بالا، هیچ. و اونایی که میگن آقای بهرامی مأمور مخفیه دستشون رو بگیرن بالا، 2 رای. مطمئنید به آراتون؟
بله.
تغییر نمیدید؟ اشتباه حد زدید. مأمور مخفیمون آقای مهرداد عزیز بود. خب ببینیم که کلمه رو نگید. حدسی دارید راجع به کلمه آقای عزیز؟
میشه دوتا بگم یا نه؟
من دو تا سوال بپرسین از آقای امیر عباس، 2 سوالم از آقای بهرامی، بعدش حدس شما رو میشنویم، یعنی راهنمایی‌ها رو بگیرید بعد بریم سراغ حدس.
درخته؟
خیلی نزدیک شدید. میخوای سوال بپرسین از امیر عباس؟
خوردنی که نیست گفتی.
نه، ولی توش خوردنی هست. خودش
آره.
خوردنی نیست.
توش خوردنی پیدا میشه.
تو شهر هستش یا توی روستا؟
تو شهر هم هست. بعد
تو شهر هم هست.
بیشتر که تو روستایه آقا بهرامی.
احتمال میدم باغ باشه.
خیلی نزدیک شدین. اون اصل کاریه رو ولی نمیگید. جنگل. 5 امتیاز ولی گرفتی آقای عزیز.
همون اولش حد زدم که یه جوری درخت باشه. آره. ولی فکرم به جنگل نرفت.
5 امتیاز آقای عزیز گرفتن، امیر عباس و آقای بهرامی هم امتیازی نگرفتن بابت حدس غلط مأمور مخفی. دیگه اینجا تر و خشک متاسفانه با همدیگه میسوزه. بریم سراغ جنبندی کل امتیازات. آقا احسان بهرامی که سرآشپز خیلی درجه یکی هم هستن، 14 امتیاز. سوم شدین آقا بهرامی، خیلی مخلصیم. امیر عباس که تربیت بدنی میخوند ولی فوتبال اصلا نمیدونست چیه، 24 امتیاز. آقا مهرداد عزیز 26 امتیاز، نفر اول.
به به،
یه دست بزنید.
من که امتیاز کمتر گرفته بودم تو دورای قبل.
نه، در کمال تعجب ولی اول شدین دیگه. یه 9 امتیاز اینجا داشتین، 12 امتیاز
اینجا داشتین. آره
آره آره، ولی اول شدید. خلاصه تبریک بهتون میگم آقای عزیز. شما در همه مراحل. آره دیگه، دست.
لا اله الا الله، این چیزا از من خیلی دوره.
خیلی مخلصیم، دم همتون گرم که تشریف آوردین. خیلی خوش گذشت با شما عزیزان، همراهی کردن و همراهان خوب رادیو تهران. باهاتون خداحافظی میکنم تا یه چند حرفیه دیگه. ایشالله که شاد و سلامت و عالی باشید. خداحافظ.
شما دعوتید به روشن کردن 8888 شمع امید به برکت نام امام رؤوف.
آقای من حریم تو محملی از آرامش، کبوترای عاشقو به خونه تو میکشه.
برای مشارکت در پویش آینه و شمعدان و تأمین 8888 جهیزیه برای زوجهای احسان پذیر، عدد 8 را به 3008 ارسال کنید. nazr.razavi.ir
هشتگ با مهر رضا گره گشایی کنید.
همزمان با 36مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌کند 8مین جشنواره ادبی هنری طریق جاوید، ویژه دانشجویان سراسر کشور. مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت. کسب اطلاعات بیشتر www.isojd.ac.ir.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هفتم و نهایی تنظیم رادیویی کتاب داستانی که تمام نمی شود اثر احمد عربلو از انتشارات سوره مهر در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. همانطور که می دانید این اثر روایت داستانی زندگی معلم شهید استاد مرتضی مطهری است. شبهای گذشته شنیدید که تعدادی از دانش آموزان به دبیرشان قول داده بودند به او در نوشتن کتاب داستانی درباره زندگی شهید مرتضی مطهری کمک کنند. دبیر آنها در قراردادی به ناشر قول داده بود که کتاب را هرچه زودتر آماده کند، اما نتوانسته بود به قولش وفا کند و بنابراین به مشارکت دانش آموزان علاقمندش نیاز داشت و از جواب مثبت آنها برای این همکاری خوشحال بود. او ابتدا بخشی از نوشته‌های خودش را به عنوان الگو برای آنها خواند و بچه‌ها نیز هر کدام تحقیقاتی کردند و بخشی از ماجراهای زندگی استاد را نوشتند و به کلاس آوردند و خواندند. آنها از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، رفتن ایشان به حوزه علمیه، پیشرفت تحصیلی او، ماجرای ازدواج و رسیدن به مرحله تدریس استاد مطالبی نوشتند و خواندند. نوشته‌های بعدی آنها نیز درباره ماجرای ارتباط و برخورد استاد با قانون کاپیتولاسیون بود و ماجرای استادی استاد در دانشگاه. همچنین مقام و اعتباری را که یکی از پروفسورها برای استاد قائل شدند را نیز شنیدیم. داستان‌های کوتاهی از سجایای اخلاقی و فضیلت‌ها و ویژگی‌های ممتاز شهید مطهری بخش دیگری از نوشته‌های دانش آموزان بود. روایت یکی از فرزندان استاد درباره نحوه برخورد او با فرزندانش در خانه و اینکه هر وقت مناسبی پیش می آمد ایشان فرزندانش را با قصه های شیرین به خصوص از قرآن و آثار ادبی فارسی آشنا می کردند و در خانه اهل صحبت و خاطره گویی بودند. اکنون ادامه این ماجرا در قسمت هفتم و آخرین برنامه این هفته کتاب شب تقدیمتان می شود با این توضیح که کار تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می کند. Thank you. مردم در اوج مبارزه بر علیه طاغوت با سختی‌های زیادی مواجه بودند. وقتی شاه مجبور به ترک ایران شد، امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کرد می‌خواهد به ایران برگردد. سید احمد خمینی از فرانسه به منزل استاد مطهری تلفن کرد و موضوع بازگشت حضرت امام را به ایشان گفت. آن زمان خانه استاد مرکز رفت آمد و تصمیم گیری انقلابی ها بود. همان شب استاد فوراً خبر بازگشت امام را به اعضای شورای انقلاب داد. چند ساعت بعد همه جمع شدند و کمیته‌ای به نام کمیته استقبال از امام تشکیل شد که مسئول آن خود استاد مطهری بود. یک لحظه آرام و قرار نداشت و نگران بود. او چندی قبل برای دیدار با امام و شنیدن دستورها و هماهنگی با ایشان به پاریس و دهکده نوفلوشاتو رفته بود. شاگرد و استاد بعد از سالها دوری دوباره به دیدار هم رسیده بودند. هادی غفاری از لحظه های آن دیدار میگوید: لحظه ای بسیار دیدنی بود. آقای مطهری وارد اتاق حضرت امام شدند. حالتی داشتند که بعضی ها فکر کردند الان زمین میخورد. ایشان امام را بغل گرفت. امام نیز ایشان را در آغوش کشید و خیلی احترام گذاشت. بعد نشستند و صحبت مفصلی کردند که ما بیرون آمدیم و فقط حاج آقا ماند. در همان جلسه امام خمینی به استاد مطهری مأموریت داده بود که هرچه زودتر شورای انقلاب را تشکیل بدهد. شورایی که اعضای آن بخشی از مشاوران سیاسی امام بودند و مأموریت داشتند رابطه بین مردم و رهبر باشند. سرانجام روز 12 بهمن 57 هواپیمای حامل امام در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. لحظه تاریخی فرا رسیده بود. امام خمینی قبل از پیاده شدن از هواپیما استاد مطهری را خواست. استاد از پله‌های هواپیما بالا رفت و بعد از چند دقیقه همراه امام برگشت. امام همان روز عازم بهشت زهرا شد تا با مردم سخن بگوید. استاد مطهری هم خود را به محلی که قرار بود امام سخنرانی کند رساند و بارها و بارها از مردم خواست مراقب حال ایشان باشند. چند روز گذشت. روز 21 بهمن ماه سال 57 فرمانداری نظامی تهران اعلام کرد که از ساعت 16:30 مقررات حکومت نظامی اجرا می شود و هر گونه عبور و مروری ممنوع است. استاد مطهری نزد امام رفت تا بداند مردم چه کار باید بکنند. امام فرمود مردم نباید اعتنا کنند. مردم چنین کردند. همه به خیابان ریختند و در نبردی جانانه آخرین امیدهای شاه را به باد دادند و فردای همان روز انقلاب اسلامی پیروز شد. حال عجیبی داشتم. فصل آخر را هم خودم می‌خواستم بنویسم، اما نمی‌دانستم از کجا باید شروع کنم. از اینکه توانسته بودم کاری کنم که شاگردانم اینقدر با دقت زندگی استاد شهید را مطالعه کنند خوشحال بودم، اما احساس عجیبی داشتم. بچه که بودم وقتی ایام شهادت امام علی علیه السلام فرا می‌رسید، در عالم کودکیم غرق در غم و اندوه می‌شدم. بارها در خیالم تصورات عجیبی می‌کردم. با تمام وجود آرزو می کردم ای کاش در لحظه ای که ابن ملجم مرادی می خواست شمشیر را بر فرق امام فرود آورد، یارانش متوجه می شدند و او را می گرفتند. یا ای کاش امام شمشیر را از دستان ابن ملجم می گرفت و او را می کشت. من پرنده خیالم را چنان در آسمان تخیلاتم پرواز می دادم که دلم می خواست هیچ وقت آن اتفاق شوم نمی افتاد. در خیالم همه اتفاقات را جوری می چیدم که دلم می خواست. اما همین که از فکر و خیال بیرون می آمدم، می فهمیدم که آن اتفاق شوم افتاده و می بایست می افتاد. حالا نمی دانستم فصل آخر داستان زندگی استاد شهید را چگونه و از کجا شروع کنم. رفتم سراغ خاطرات همسر استاد و سعی کردم روایت خواب عجیبی را که او دیده بود به زبان داستان بنویسم. و نوشتم: شب از نیمه گذشته است. خانم ناگهان با صدای قدم زدن استاد در اتاق از خواب بیدار می شود. خیال می کند که آقا مثل همیشه برای خواندن نماز شب بیدار شده است. اما می بیند آقا حالت عجیبی دارد. توی اتاق راه می رود و با شور و شوق عجیبی زیر لب تکبیر می گوید. خانم آهسته و با احترام می پرسد آقا چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ آقا می گوید خواب عجیبی دیدم خانم. دیدم من و آقای خمینی در خانه کعبه مشغول طواف هستیم. ناگهان متوجه شدم حضرت رسول به سرعت به من نزدیک میشن. همینطور که حضرت به من نزدیک میشدند، برای اینکه به آقای خمینی بی احترامی نکرده باشم، خودم را کنار کشیدم و به آقای خمینی اشاره کردم و گفتم یا رسول الله، آقا از اولاد شمایند. حضرت به آقای خمینی نزدیک شدند، با ایشان روبوسی کردند و بعد به من نزدیک شدند و با من روبوسی کردند و من از شدت شعف از خواب پریدم. حالا با این خواب، خانم، من مطمئنم که به زودی اتفاق مهمی برای من رخ میده. ترس و دلهوره ناشناخته به قلب خانم میدود. بیتاب میشود، اما سعی میکند آرام باشد. میگوید، آقا خوش به حالتون. تعبیر این خواب میتونه این باشه که حضرت گفته ها و نوشته های شما رو تایید کرده. آقا لبخندی میزند و میرود نماز بخواند. محمد علی بصیری قاتل استاد بود. او در جلسه گروه فرقان به محض اینکه شنید تصمیم گرفته شده که یکی از روحانیان را ترور کنند، بیدرنگ داوطلب این کار شد. رهبر گروه به او گفت مطهری یه عنصر طاغوتیه، چون در زمان شاه استاد دانشگاه بوده. جرم دیگه او اینه که آخونده. اونم آخوندی که رئیس شورای انقلابه و نمیگذاره اسلام انقلابی اجرا بشه. محمد علی بصیری که جوان احمقی بود، وقتی متوجه حماقت خود شد که یکی از بزرگترین علما و متفکران اسلامی را از میان برداشته بود. در آن شب شوم، استاد مطهری برای شرکت در جلسه به خانه‌ای در خیابان فخرآباد رفته بود. بدون محافظ هم رفته بود. او همراه خودش محافظ نمی برد و از تشریفات بدش می آمد. یک اتومبیل وانت بیشتر از 3 ساعت آنجا منتظر ایستاده بود تا جلسه تمام شود. راننده استاد را از منزل تا آنجا تعقیب کرده بود. وقتی استاد از جلسه بیرون آمد، احساس کرد 2 نفر از افرادی که با او از جلسه بیرون آمده اند با هم صحبت خصوصی می کنند. استاد قدمهایش را تندتر کرد که مبادا حرفای آنان را بشنود. ناگهان محمد علی بصیری که کنار وانت ایستاده بود، استاد را از پشت سر صدا زد و گفت استاد. استاد برگشت و گفت جانم. ناگهان گلوله شلیک شد و محمد علی بصیری بعدها که دستگیر شد به شدت از کردنش پشیمان بود. گفت من اصلا استاد رو نمیشناختم. وقتی در گروه مطرح شد که بناس یک روحانی به نام مطهری را که مغز متفکر روحانیت از ترور کنیم، من داوطلب شدم و این کار را با افتخار قبول کردم. چند روز در اطراف منزل استاد کشیک می دادم تا در فرصت مناسب این کار را انجام بدم. حتی یه بار نزدیک بود از این کار منصرف شم و اون وقتی بود که دختر نوجوانی با چادر مشکی از منزل استاد خارج شد و معلوم بود که راهی مدرسه است. با خود گفتم آیا درسته این دختر را یتیم کنم؟ ولی باز افکار قبلی سراغم آمد که او باید کشته شود. وقتی به زندان افتادم و کتابای استاد را مطالعه کردم، تازه فهمیدم چه شخصیتی را از بین بردم و فهمیدم همه آن حرفایی که به ما درباره روحانیت میگفتن دروغ بوده. حالا به شدت پشیمانم. میخواهم مرا در آتش بیندازید. من جنایت بزرگی مرتکب شدم. از خانواده محترم استاد میخوام منو ببخشن. همسر استاد درباره اینکه شهادت ایشان را چطور تاب آورده‌اند میگوید:
به خدا خودم هم مانده‌ام که چطور. پس از تشییع جنازه وقتی نزد حضرت امام رفتیم، ایشان بسیار متأثر بودند و من دائما نگران بودم که نکند بزنم زیر گریه و بیتابی کنم. خدا لطف کرد و تاب آوردم. امام میگفتند شما باید به من تسلیت بگویید. من فرزند عزیزی را از دست دادم. من عمود خیمه‌ام را از دست دادم. امام عادت داشتند رادیو کوچکی را زیر سرشان بگذارند تا در جریان اخبار باشند. شبی که آقای مطهری شهید می شود، حاج احمد آقا رادیو را بر می دارد و پنهان می کند. نیمه شب امام دنبال رادیو می گردند و پیدا نمی کنند. هرچه پرسجو می کنند جواب درستی نمی شنوند. احمد آقا به شدت نگران بودند که حال امام با شنیدن این خبر وخیم شود و می گفتند اصلا مانده بودم که چه بگویم و چطور بگویم. تا اینکه صبح فردای آن روز امام از ماجرا با خبر می شوند. خانوادش می گفتند امام با آن همه صلابت و وقار نمی توانستند جلو اشکشان را بگیرند. به من و بچه های من هم خیلی سخت گذشت. به هر جا که نگاه می کردیم اثری از آثار آقای مطهری بود. با هر کس حرف می زدم طاقتم به سر می آمد، چون هیچ کس به هیچ وجه لطف و متانت و صلابت کلام او را نداشت. اما خداوند هنگامی که مصیبتی را می دهد، اگر به او توکل کنیم صبرش را هم می دهد. بالاخره روزی رسید که قرار شد حضرت امام خطبه عقد دختر کوچکمان را بخوانند. هنگامی که همراه دامادم نزد ایشان رفتم، امام خطاب به دامادمان فرمودند: تصور نکن که پدر این دختر شهید شده است. او حکم دختر مرا دارد و من حکم سرپرست او را. مبادا در احترام و تکریم به او کوتاهی کنی. فراموش نکن که او دختر کیست. نکته جالب توجه این که وقتی ما نزد همسر حضرت امام رفتیم، ایشان یک سکه تمام بهار آزادی را که زنجیری به آن وصل بود به گردن دخترم انداختند و گفتند امام وقتی دانستند که شما خواهید آمد، با آن همه مشغله‌ای که دارند کسی را به بازار فرستادند تا این هدیه را بخرد و از دیروز تا به حال آن را در جیب پیراهنشان نگه داشتند و بارها به من توصیه کردند مبادا فراموش کنم که آن را بگیرم و به گردن دخترمان بیاندازم. دقت و عنایت و محبت امام به من و فرزندانم بزرگترین مایه تسلی ما بوده. در واقع امام با پیام‌های محکم و محبت‌آمیز خود نگذاشتند آقای مطهری از خاطره‌ها محو شود. آثار ایشان در سطح گسترده معرفی و مطالعه شد و خوشبختانه زحمات چندین و چند ساله ایشان به بار نشست. امام به قدری به آقای مطهری عنایت داشتند که حاج احمد آقا می گفت سرودی که در رسای او خوانده شده بود را بارها می شنیدند و می گریستند، به طوری که حاج احمد آقا سخت نگران سلامت ایشان می شده و نوار را از دسترسشان دور می کردند. امام هنگامی که آقای مطهری را فرزند خود خطاب کردند، حقاً چنین احساسی نسبت به ایشان داشتند که فرمودند من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیت‌هایی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد.
مرحوم قیصر امینپور شاعر معاصر درباره این ضایعه چنین سرود: گر پیکرت ای درخت دیرین شکست، از زخم زبان تبر کینه شکست. روزی که به روی دوش مردم بودی، تصویر تو در هزار آینه شکست. میخواستم از تو گویم این بار سرود، دیدم که فراتری از این شعر فرود. خاموش شدم از آن که جاری میشد، از دیده درود و بر لبم نیز درود. خب دوستان عزیز، این هم از هفتمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب داستانی که تمام نمی شود، اثر احمد عربلو از انتشارات سوره مهر. امیدواریم از اون بهره و لذت کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیوی تهران در فضای مجازی به نشانی @ رادیو تهران مراجعه کنید. تا فردا شب و کتاب شبی تازه، خدا نگهدار.
بدن ما هر روز با همون حرف میزنه. سفره‌های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه هایی که بی اهمیت فرضشون میکنیم. کافه سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جاییه برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالم‌تر. با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما